سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، خانم محترمی در سوالشون نوشتن: مادرم کهولت سن داره و فقیره و من از غذای خانه خودمان به مادرم میدهم. آیا من که واجب النفقه همسرم هستم، بابت این کار باید از شوهرم اجازه بگیرم یا اینکه نه، نیاز به اجازه شوهرم برای این مقدار غذایی که به مادر فقیرم میدهم ندارم؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را متذکر شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به این سوال.
به نظر مبارک آیت الله عظما خامنه ای، اگر غذا از آن شوهر باشه، یعنی از پول و درآمد شوهر تهیه شده باشد، ملک او باشد، یا باید اجازه بگیرید یا بدونید راضی هست. اگر راضی هم باشه دیگه اجازه مستقل و جداگانه نیاز نیست و از اونها بخواد به پدر مادرتون بدهید، به مقداری که میدونید راضی هست اشکالی نداره. اما اگر میدونید راضی نیست یا نمیدونید راضی هست یا نه، اجازه هم نگرفته باشید، این کار جایز نیست. و به هر حال اگر هم قبلا چیزی به اونا پرداخته اید باید اجازه شو بگیرید، یعنی رضایتشون رو باید جلب کنید. اما اگر نه، از خودتون هست، حالا درسته زندگی مشترکی دارید، از مال خودتون هیچ اشکالی نداره به اونها بپردازید و اجازه شوهر تأثیری نداره و نیازی نیست. و این مسئله که اشاره کردید واجب النفقه هستن، واجب النفقه شما هستن، یعنی پدر و مادر هرکس واجب النفقه فرزندش هست و واجب النفقه همسر شما نیستن. بله ایشون اگه کمک کنه اجر و ثواب داره، اما شما اگر از خودتون درآمدی داشته باشید و بتونید به اونا کمک کنید و نیازمند باشن، بله اینجا واجب النفقه هست و از خودتون باید هم کمک کنید.
شنونده ای نوشته: من مجرد هستم و با مادرم زندگی میکنم، آیا برای هر نوع سفر یا بیرون رفتن از منزل و از این قبیل موارد باید با رضایت مادرم این کارها رو انجام بدم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
سفر فرزند که مایه اذیت پدر و مادر باشد، این معصیته و سفر معصیته و در این سفر حتی نماز شخص با اینکه مسافر دو روزه داره میره سه روزه، نمازش تمام و سفر معصیته. اما لازم نیست حتما هر سفری به اطلاع اونها برسه، یعنی میتونه آدم سفر بره دو سه روزه و برگرده، لازم هم نیست به اونها بگه تا بگه راضی هم یا نه. ولی اگه بدونیم راضی نیستن و اون سفر ضرورتی نداره، لازم نیست به اون سفر بریم و اطاعتشون اینجا ثوابش بیشتر هست و لازم هست.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، لطفا توضیح بدید آیا به امام جماعتی که به دلیل بیماری خاص روی صندلی نماز میخواند مجازیم اقتدا کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، چون امام معذوره و نمیتونه نماز را حالت عادی بخونه، ما نمیتونیم اقتدا بکنیم. اگر امام حالت عادی باشه و ما معذور باشیم اشکالی نداره، ولی بالعکسش صحیح نیست. انشاءالله موفق باشید.
وقتی پدر خانواده از دنیا میره، نماز و روزه این مرحوم بر عهده پسر بزرگ خانواده است. علاوه بر این که پسر بزرگ باید نماز قضای پدر را به جا بیاره، آیا باز هم باید از مال و اموالی که مرحوم برای وراثت باقی گذاشته برای نماز و روزه مرحوم هزینه بشه یا خیر؟ از نظر فقهی طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی حکم این مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
واجباتی که بر عهده میت هست دو دسته هستش. بعضی از واجبات مثل نماز و روزه هست، خب اینا دین محسوب نمیشه بر میت، صرفا واجبات میت هستن. و بعضی از واجبات دین بر میت هستن، مثل خمس، مثل زکات، مثل حج. اونایی که دین بر میت هستن قبل از تقسیم اموال باید اول این دویون ادا بشه، بعد اگر مالی باقی موند ارث تقسیم بشه. اما نسبت به واجبات غیر مالی مثل نماز و روزه نه، جز دویون نیستن. حالا که جز دویون نیستن، اگر میت خودش وصیت کرده باشه که نماز و روزم رو به جا بیاری، تا ثلث اموالش این وصیت نافذ میشه. ولی اگر وصیت نکرده باشه نسبت به نماز و روزه، این جزء اموال میت دیگه نیست، نه جزء دویون هست نه جزء وصایا، و ورثه نسبت به نماز و روزه اون وظیفه ای ندارن. بله، پسر بزرگتر نسبت به قضای اونها وظیفه داره که اونها رو به جا بیاره، اما نه اگر پسر بزرگتر توانایی انجام اون رو نداره و نمیتونه دیگرانم اجیر بکنه، این که از اموال میت بخواد چیزی رو برداره، نه نمیتونه انجام اموال برداره، مگر اینکه باقی ورثه راضی باشن برای این کاری که میخواد انجام بده. اما اگر باقی ورثه راضی نباشند یا مال خاصی رو باقی نگذاشته باشه، خود پسر بزرگتر علاوه بر این که خودش قضا بکنه بخواد کار دیگری انجام بده، دیگران رو اجیر بکنه مثلا از اموال، و بقیه رو هم شریک بکنه، یعنی بقیه ورثه رو هم شریک بکنه در قضای این نماز و روزه، نه همچین اختیاری را ندارد.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح بدید دست کشیدن به صورت بعد از قنوت نماز توجیه شرعی دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی‌النژاد در پاسخ گفتند:
در قنوت ذکر و دعای مخصوص شرط نیست، همونطور که بلند کردن دست ها به انگام قنوت واجب نیست، ولی بهتر نمازگذار دست‌هاشو تا مقابل صورت بالا بیاره، به طور که کف دست رو به آسمان باشه و دست‌ها رو به هم دیگه بچسبونه و بینشون فاصله نباشه و انگشتان هم به هم دیگه بچسبونه، البته غیر از دو انگشت شست که لازم نیست به بقیه انگشتان چسبیده باشه، و اینکه نگاهش موقع قنوت به کف دستاش باشه و کراهت داره دست‌ها رو به انگام قنوت از سر بالاتر ببره، همونطور که کشیدن دست‌ها بعد از تمام شدن قنوت به صورت و سینه کراهت داره.
در نماز شب اگر کمتر از 70 مرتبه استغفار کنیم، یعنی کم و زیاد بشود، آیا نماز شبمون درست است یا باید همون 70 مرتبه استغفار را بر زبان جاری کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
استغفاری که گفته شده از 70 مرتبه گفته بشه در نماز شب، همین اندازه که نیتش هست کفایت میکنه و نیازی نیست. اگر 70 بار شد خوب است، اگر کمتر شد اشکالی نداره.
این سؤال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. آیا گرفتن ناخن در شب از نظر فقهی اشکال دارد؟ بهترین زمان برای کوتاه کردن ناخن چه زمانی است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
طبق سؤال مطرح شده من مطلبی پیدا نکردم که از نظر شب اشکالی داشته باشه. تو ذهن مردم اینه که مکروهه، بهتر این کار رو نکنیم، ولی مستندی برای این من پیدا نکردم، پس اشکالی نداره به این معنا که مکروه نیست، حرام که قطعا نیست. اما بهترین زمان آقا امیرالمومنین می‌فرماد روز جمعه ناخن‌ها را بگیرید تا هر دردی دارید برطرف بشه و روزی شما زیاد بشه. انشاءالله موفق بشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
دوباره نام جان بخش دوست بر لب است و فریاد عزیزش بر دل. کم کم لحظات ناب اذان ظهر به افق شهر مقدس قم داریم نزدیک میشیم. امروز یکی از روزهای خاصه، روز ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و روز دختر، که این روز رو ویژه به همه بانوان کشورمون، دختران ایران، تبریک و تهنیت و شادباش میگیم و انشاءالله که در ظل عنایات بیبی دو عالم حضرت معصومه علیها السلام بهترین ها توی زندگی براشون رقم بخوره. لحظات نابیست و بندگان خوب خدا که مهیا میشن نماز و اول وقت به جماعت و در مسجد خیلی ها اقامه بکنن و از بهرهای معنویش استفاده بکنن. ما هم از همه شما التماس دعا داریم در هر جایی که هستید بر سر سجاده های نیازتون به درگاه حضرت بی‌نیاز خداوند بزرگ و مهربان، من و همکاران عزیزم و همه هموطنان عزیز را دعای خیرتون بهره‌مند بکنید. در رأس همه دعاها، دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه و به دعای امام زمان انشاءالله پیروزی جبهه حق بر باطل و موفقیت هموطنانمون، موفقیت این نیروهای مسلحمون، مرزداران عزیزمون، دولت مردانمون در عرصه دیپلماسی و همه رو انشاءالله از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید. از همین ثانیه ها برنامه به امید دیدار رو تقدیمتون میکنیم. من آمده ام گدای این در گردم، من آمده ام گدای این در گردم، در بحر عنایتت شناور گردم، با دست تهی آمده ام یا الله، مبسند که با دست تهی برگردم.
فرمود معنای قدر آمد صلاح یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش، پروردگار بزرگ و بی همتایی که ذکر دلرباش بر زبان کائنات جاریه و هر مخلوقی به زبانی او رو حمد و ستایش میکنه.
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال
مناجاتیان کوی یار. در این لحظه های ناب دعا سلام می کنیم به شما بنده های خوب خدا، شما که دل به محبت و عشق معبود بی همتا پیوند زدید و سجاده نیاز رو به سمت خانه دوست باز کردید. با برنامه از آنگاهی به امید دیدار همراه لحظه های معنوی شما عزیزان هستیم. وقت ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:06 است.
در تماشای جلال تو ادب باید داشت، در تماشای جلال تو ادب باید داشت، ناله‌ای بدرقه راه طلب باید داشت، در خور منزلت و شأن تو زی قدر نیست، جشن میلاد تو در ماه رجب باید داشت، کوثر اسم تو همچو پروانه اگر سوخت پر ما سهل است سخت، عمری که پی شمع تو تب باید داشت. آفرین بر تو، آفرین بر تو که سر بودی و مکتوم شدی، خواهر و دختر و هم عمه معصوم شدی. آفرین بر تو که سر بودی و مکتوم شدی، خواهر و دختر و هم عمه معصوم شدی.
پیشوای ششم امام جعفر صادق علیه السلام در کلام نورانی می‌فرمایند: تا می توانید در هر ساعتی از ساعات شبانه روز بسیار یاد خدا کنید، زیرا خداوند فرمان داده است که او را بسیار یاد کنند، و آن کس از مؤمنان که به یاد خدا باشد خداوند نیز به یاد اوست، و بدانید که هیچ یک از بندگان مؤمن خدا او را یاد نمی کند مگر آنکه خداوند از او به نیکی یاد می نماید. با ذکر این حدیث نورانی در این قسمت از برنامه، سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل رو با موضوع نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال لحظاتی رو که در راستای شناخت خودش و شناخت دینش و شناخت وظائفمون صرف میکنیم، این لحظات رو هم از بهترین لحظات عمرمون قرار بده. گفته شد ادب مشترک عبادات بندگی است و نماز یک مدل کاملی است از بندگی. این که گفته میشه یک مدل کاملی است به این جهت که نهایت بندگی اینه که همه لحظات عمر انسان بر اساس امر و نهی شکل بگیره و همه کارهایی که انسان انجام میده بتونه یک دلیل برش داشته باشه که خدا فرموده. اگر یک کاری رو نمی کنه چون خدا گفته نکن و کاری رو انجام میده چون خداوند متعال گفته انجام بده. نماز یک مدل کاملی است برای این که این روحیه رو انسان برای لحظاتی تمرین کنه. وقتی کسی یک نماز 4 رکعتی رو مثلا در 4 دقیقه یا 5 دقیقه به جا میاره، یعنی در این 4 دقیقه یا 5 دقیقه جز به فرمان خدا عمل نمی کنه. یک کلمه اگر در این 10 دقیقه سخنی بگه که جزء نماز نیست، ذکر نیست، قرآن نیست، دعا نیست، اگر سخنی باشه که از سنخ دعا و ذکر و قرائت قرآن نباشه، نمازش باطل میشه. اگر عمدن باشه، عمدن حق نداره هیچ جمله‌ای غیر از قرآن و ذکر و دعا بر زبانش جاری بکنه. خب این 5 دقیقه تمرین میکنه حالتی را که جز تحت فرمان اقدام نکند. توی حرکتش هم به همین صورت، یعنی در این 5 دقیقه که اینجا ایستاده حق نداره گامهایی برداره که حالت نماز رو به هم میزنه، به سمت راست، به سمت چپ، جلو، عقب. اگر قدم زدنش به گونه‌ای باشه که نماز حالتش به هم میخوره، اون جائز نیست و نماز رو باطل میکنه. و همینجور توی حرکات بدن، توی الفاظی که بر زبان جاری میکنه دقیقا باید مطابق دستور عمل بکنه. اگر آداب رو به جا بیاره که حتی حرکات چشمش، حرکات دستش، اونها هم باید تحت فرمان باشه. وقتی 5 دقیقه در یک نماز 4 رکعتی کسی این حالت رو امتحان کرد، بعد این حالت میتونه تسری پیدا بکنه. 5 دقیقه نماز که تمام شد، بعد نماز هم همین حالت ادامه پیدا بکنه. همون جور که در حال نماز اگر یک کسی توهینی به انسان بکنه نمیتونه جواب بده، ممکنه تو دلش بگه اگر در حال نماز نبودم پاسخت رو میدادم. در زندگی که بر اساس بندگی شکل میگیره، بعد از نماز هم شخص همین حالت رو خواهد داشت. اون موقع میگه که اگر بنده خدا نبودم جوابت رو میدادم، الان خدا به من اجازه نمیده، خداوند به من گفته که مقابله به مثل نکنم، ادفع بالتی هی احسن. در نتیجه بعد هم همون جور عمل میکنه. پس نماز هم خودش یک حالت کامل بندگی است و هم یک تمرین مناسبی است برای این که انسان باورش بشه که میشه به دستور عمل کرد و جز آنچه خداوند خواسته و دستور داده عمل نکرد. خداوند همه زندگی ما رو از عطر بندگی خودش سرشار بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پروردگارا در این نیم روز که خورشید بر سقف خانه ها میتابد و دلها در هیاهوی زندگی خسته اند، به سوی تو آمده ایم. دلهای ما تشنه باران رحمت توست. صدای اذان همچون باران رحمتی است که بر کویر جانمان میبارد. ای شنونده نجواهای پنهان، ما را از غفلت برهان و در صف نمازگزاران اول وقت قرار ده، تا هیچ کاری را بر دیدار تو مقدم نداریم. ای آرامش دلهای بیقرار، در این ظهر یک شنبه به ما توفیق نیایشی عاشقانه عنایت فرما و به برکت نماز دلهای من را تراوت، همچون بارانی که خاک را زنده می کند. ای صاحب بزرگی و شکوه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در ادامه برنامه اذانگاهی به امید دیدار همراه میشیم با سخنان حجت الاسلام نظری منفرد.
دختر موسی بن جعفر است، بنت الامام است، اخت الامام است، عمت الامام است، اما یک عالمه است، یک محدثه است، یک بانوی بزرگواری است، روایاتی رو نقل کرد. این نشون میدهد مقام و منزلت حضرت معصوم سلام الله علیها رو که در زیارتنامه ما میخوانیم یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فإن لك عند الله شأن من الشأن. ما امامزاده فراوان داریم، امامزادگان زیادی هستند، اما این که این بزرگوار زیارتنامه از آقا حضرت رضا سلام الله علیه براش رسیده، به سعد بن عبدالله اشعری قمی زیارت رو حضرت تعلیم کردند و این جملات در زیارتنامه آمده، این نشان می‌دهد که حضرت معصومه سلام الله علیها مضافاً بر این که فرزند امام است، امامزاده است، دارای جلالتی است، یک محدثه بزرگواری است.
خدا داد کوثر به موسی بن جعفر، کل باغ حیدر شفیع به محشر، ز تبار آل محمد یه خواهر آزاد اومد، تو خونه باب الحوائج ملائکه در رفت و آمد، ملائکه در رفت و آمد، ز تبار آل محمد یه خواهر آزاد اومد، تو خونه باب الحوائج ملائکه در رفت و آمد. فاطمه زدم دل به دریا، طبیبی به دلها، زدم دل طبیبی به دلها،
لحظه ها لحظه های نورانی و روح نواز مناجات و راز و نیاز با خداوند، پرواز در آسمان نیاز. در این دقیقه های معنوی روح و جانمون رو به کلام وحی پیوند میزنیم و با شنیدن آیات 38 تا 43 از سوره مبارکه احزاب به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:06